السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمام الصلوات.
اللهم
یه توضیح ابتدایی بدم راجع به شیوه بحث که بعضی از عزیزان جدیدش میارن، به دلیل اینکه اسم کلاس تاریخ اسلام هست، شاید به نظر برسه در بعضی از موارد که اینا تاریخ اسلام نیست، اینا شبیه دقیقاً یه سری بحث‌های معارفیه. بعضن من با یه مثال، من بخوام روشن بکنم یه همچین تعبیر، مثلا شما در نظر بگیرید که یه موقع از یک تاریخی در انقلاب اتفاق میفته، مثلا فرض بفرمایید که یک رئیس جمهوری مثلا میاد سر کار، مثلا آقای روحانی، بعد باز دوباره این تاریخ ادامه پیدا میکنه، مثلا یه سه حوادثی در اتفاق میفته، مثلا این حادثه یکیش این است که مثلا فرض کنید این توافق ژنو میشه، بعدش نمیدونم میشه سری مذاکرات میشه، این میشه اون میشه، مثلا یه سری از این واحدهای تاریخی رو شما میتونید پیدا بکنید تو مثلا فرض کنید که تو یک سال اخیر. مثلا خب این همون چیزیست که اصطلاحاً الان بهش میگن تاریخ، یعنی خود یه موقع است که شما یک موجود حکیمی رو فرض بکنید که در کنار این تاریخ داره یک سری معارف میگه. مثلا فرض بکنید که در جای خودش هر کدومش معارفیه، یعنی کاملا قالب بحث موضوعی حتی. مثلا فرض بفرمایید که نرمش قهرمانانه، بعد نیروی درونزای نظام، جوانان که به صورت خودجوش مثلا یک کارهایی رو انجام میدن، و همینجوری اصطلاح سازی هایی که مثلا اقتصاد مقاومتی، میبینید که یه سری چیزهایی هی داره در کنار به صورت معارف اتفاق میفته. اون چیزی که مد نظر هست از بحث تاریخ اسلامی که ما فکر میکنیم به دردی میخوره، وگرنه اون یه جوری پیدا کردن حوادث پشت سر همه، همین این تاریخه. قرآن هم همین جوری تاریخ میگه، وقتی تاریخشون میخواد بگه با تراکمی از مباحث معارفی که از سنن، از معارف، از اینهایی که در جاجای مختلفش داره گفته میشه، باید پیدا کرد که این داره در کجا گفته میشه و چه تأثیری داره در جامعه میذاره، یعنی چه انعکاسی رو داره از جامعه میگیره و چه تأثیری رو نهایتاً داره در جامعه میگذاره. اینجور پیدا کردن تاریخ بسیار پیدا کردن کار سختیه، یعنی تاریخ رو به این سبک پیدا کردن، ولی علل قاعده تأثیرش هم تأثیر فوق‌العاده‌ایه. این اون توضیح مختصر. نکته‌ای که به عنوان سوال که مطرح شد، البته باز این تذکرم، ما هر گونه بحث معارفی رو اینجا بحث نخواهیم کرد، بحث معارفی با برش‌هایی که به درد بحث‌های تاریخی ما بخوره، وگرنه بحث معارفی کم نداره. مثلا شما فرض بکنید که یه آب رو بخوایم تو مثلا قرآن بحث بکنیم، او سرتش به یه چیزهایی کشیده میشه که تا عرشه و علالما، تا مثلا حضرت ایوب که پاشو به زمین کشید و مثلا آب جاری شد، اون آب چی بود که مثلا جاری شد، چه تأثیری داشت اون آب، و همین جور میشه از این بحثا مثلا کرد. ما مد نظر رو اینجور بحثا نیست طبیعتا. نکته ای که اون سوال در جلسه گذشته مطرح شد، باز قبل از ورود در خود مسئله بعثت، که البته اینا گره خورده و همه خیلی قابل تفکیک هم نیست، مسئله دین پیامبر بود. مشخصا معلومه که دین پیامبر قبل از بعثت و حتی عجیبه بعد از بعثت هم بر روش حضرت ابراهیم دعوت شده. این آیه سوره مبارکه نحل که بیارید، نه تنها ما بلکه خود پیغمبر هم نه تنها در حقیقت زمان قبل از بعثتشون، بلکه بعد از بعثتشون هم مسئله همین است. در صفحه 281 با این آیه حقیقت که از آیه 120 که آخرین آیاتی بود که قرائت شد جلسه گذشته، ان ابراهیم، بسم الله الرحمن الرحیم، شما هم بسم الله بگید، بسم الله، ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین. خود این یه بحثیه که اصلا نشون دادن این ملت ابراهیمه. چرا؟ چون که ابراهیم امته. سلام علیکم. امت، حالا این تیکشو بزنیم میگم چرا ابراهیم امته، چرا یه نفر امته، مثلا این تعبیر چیه که بعدن گفتن بریم سراغ حضرت ابراهیم. حالا این بذاریم، ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا، بعد فعلا فی الجمله یه تعبیر خیلی غریبی از حضرت ابراهیم هست که شاید روی زیاد خوندن یه مقداری طبیعی به نظر میرسه، ولی این که یک نفر امته، این باید تحلیل بشه برای چی یه نفر امته. شاکر الانعامه اشتباه و هداه و الی صراط مستقیم. خود بحث صراط مستقیم به عنوان یک بحث موضوعی دینی قابل طرح و بحث شده، انجام شده. این بحث زیل بحث اهدنا الصراط المستقیم و بحث که توی مواردی بحث کردیم. حالا من چکیدهشو میگم، یه جایی باز دوباره ممکنه اگه لازم باشه، چون یه بحث فوق‌العاده ای بحث صراط مستقیم که یهدیهم الی صراط مستقیم، بحث صراط مستقیم، تو اینکه بره تو صراط مستقیم. صراط مستقیم صرفا بحث دین نیست به تنهایی، بحث دین همراه با ولایته، یعنی اون دینی که ولی داشته باشه، این همون بحث صراط مستقیمه. اینم تو آیات ما یه دور یه پیمایشی کردیم و بحث رو انجام دادیم. اون دینی که توش ولایت اقامه شده باشه، این دین صراط مستقیمه. اهدنا الصراط المستقیم، هدایت کن به این صراط مستقیم، و یا یعنی نه هر جور صراط مستقیمی که اصلا تو قرآن اومده، نه، صراط مستقیم های سلوکی، چون که ما صراط مستقیم های وجودی داریم که بحث شد تو قرآن، چون که بعضی شده مثلا شما خدا دارد که مثلا زمام همه چی دست خداست، ام منشین الله و آخذون به ناصیت ها ان ربی علی صراط مستقیم، زمام هر چی به دست خداست، خدا هم روی صراط مستقیم داره میره. خب پس همه چی دارن روی صراط مستقیم میره، این اون صراط مستقیم نیست. این صراط مستقیمی که تو این آیه که الان خوندم اومده، صراط مستقیم وجودی است نه سلوکی. اینا همه به صراط مستقیم دارن حرکت میکنن، یعنی رو مسیری دارن حرکت میکنن که باید حرکت بکنن. شیطان هم رو همون مسیر، یه آدم گمراه هم رو مسیری که باید حرکت میکنه داره میکنه. این بحثا بحث تکوینیه، کلا بحثای وجودیه. اینا باید با هم دیگه تفکیک بشه. به عجب شیطان هم رو صراط مستقیم حرکت میکنه، پیغمبرم رو صراط مستقیم حرکت میکنه، همشون هم به لقاء الله میپیوندن، همه به لقاء الله میرسن. منتها حالا لقاء الله که میرسن به چه جور لقاء خدا میرسن؟ نه وجد اسماء مختلفه، پیمایش اسماء، بالاخره خدا مزل هم هست، هادی هم هست، این هم هست، اون هم هست، همه دارن رو اسماء الله حرکت میکنن و میرن و به لقاء الله تا به لقاء الله به پیوندن. انا لله و انا الیه راجعون. مال آدم خوبا نیست، اینی که به لقاء الله پیوستن هم مال آدم خوبا نیست. انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی، هم به ملاقات خدا میرسن تا ملاقات خدا. یا الانسان انک کادحون الی، یعنی انسان تو بالاخره این مسیر میری تا به ملاقات خدا برسی. این یه مسیر، یه بحث صراط مستقیم سلوکی داری که ما بریم تو اون صراط مستقیم بحثش مفصل، چون بحث شده، جماعتی هم بودم و بحث رو تکرار نمایی لازم شد یه جواز دار بازش میکنم. ولی دینی که درش ولایت اقامه شده، این بهش میگن صراط مستقیم. تو اون آیات مع الذین انعم الله علیهم من النبیین الصدیقین الشهدا والصالحین، اونجا هم در حقیقت بحث شد. این دوتا آیه ها با هم دیگه، آیه های در کنار هم دیگه قرار گرفت و بحث شد و مفصل عبارات های صراط. حالا اینو اگه به اون لاغل پیشفرض قبول بکنید، اون موقع حرفی داره، خیلی از آیات حرفی داره، اون موقع حرفای جدیدی تو آیات شما پیدا خواهید کرد. همینجا اینه که اشتباه و هداه و الی صراط مستقیم، که حالا باز اینو میگم رمز امت بودنش، اصلا رمز اینی که حضرت ابراهیم امته. و آتینا و فی الدنیا حسنت و انه و فی الاخرت لمن الصالحین ثم وحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. تو پیغمبر، تو از ملت ابراهیم و روش ابراهیم حنیف و حقیقرا، در حقیقت تو از این روش تبعیت بکن. یعنی روش پیغمبر نه حتی قبل از بعثت، بلکه بعد از بعثت هم به وحی الهی باید همین این باشه. این از پیغمبر باید ابراهیمی عمل بکنه. این نکته ایه که شاید رمز این نکته ای باشه که بعضیا میگن حضرت پیامبر در قبل از چیز نه یهودی بوده نه نصارا بوده، بلکه ابراهیمی بوده و حنیف بوده. این دین پیغمبر در قبل از بعثت یه دین حنیف ابراهیمی بوده. بعید نیست به دلیل اینکه خب این دین بوده اصلا، یعنی این حالا تحت عنوان حضرت ابراهیم و بنای کعبه چون به دست حضرت ابراهیم بوده، تو فضای مکه همچین آیین و کیشی به هر جهت بوده. این لزوم نداره همه یا یهودی باشن یا مسیحی یا مثلا فرض فرمایید که مشرکین باشن، نه، اونجا عده‌ای بودن که به کیش و آیین حضرت ابراهیم کماکان داشتن عمل میکردن. حالا جهت دین شاید همین که حضرت ابراهیم مثلا اینجوری بود، پیامبر ابراهیمی بوده، دینشون هم ابراهیمی بوده، این یه توجیه مثلا یه توجیهی باشه برای یه همچین مطلبی. منتهی مراتب نکته این که حضرت ابراهیم یه امت بوده که حالا دیگه دارن میگن تو به همین شیوه عمل بکن، نکته اصلیش تو همین آیات سوره بقره است، آیه 124 سوره بقره است. ببینید امت، اصلا تعبیر امت یعنی با امامت، یعنی امت با امامت اصلا با همدیگه تعریف میشه. همه جا شما یه امت رو امت نمیگن، و یعنی یه توده از مردم هن. مثلا کسایی که فرد هایی که دور هم دیگه جمع میشن که اینا امت نمیشن، که امت همیشه وقتی امت میشه که تحت تدبیر و تحت تعلیم یک امامی قرار میگیره، یعنی همیشه امت با امامت. خب حضرت ابراهیم چون خودش به تنهایی هم اگر باشه هم امامه، به عنوان تنها موحد هم اگه باشه هم امام، چون که این محور امامت رو داره، یکی از تفاصیلی است که ذیل این آیه اومده، یعنی اینکه چجور امت بوده حضرت ابراهیم، یکی از تفاصیلی که اومده اینه. به نظر میرسه که نزدیکترین تفسیر به واقعش هم همین این باشه، چون خودش به تنهایی امام هم بوده، پکیج و بستش کامل بوده، یعنی هم خودش مأمون بوده هم امام بوده. یعنی اگه قرار باشه یه نفر خودش هم امام باشه خودش هم مأمون باشه، یه امت کامل دی، یعنی امتی که میگه آه امام داره، آره امام داره خودش، یعنی مقام امامت رو داره و غیر اون مقام امامتیه که به عنوان مقام صرفا بحث میشه، بلکه به عنوان امامتی که میاد و خود مسئله تدبیر امت رو هم به عهده میگیره، یعنی در این جایگاه هم قرار میگیره، یعنی پتانسیل در این جایگاه قرار گرفتن رو هم داره، مثلا ائمه ما ممکنه ابراز نشه ولی داره. تو آیه 124 بقره بعد از این امتحان ها و اینا، و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، که این کلمات رو تموم میکنه، قال انی جاعل للناس اماما، امام قرار میگیره، قال و من ذریه قال لا ینال عهد الظالم، بالاخره امام قرار میگیره. اینجا کلید بحث امامت زده میشه که پیشواست، یعنی امام نه به عنوان امام صرفا داره مقام های معنوی، بلکه پیشوایی، که این پیشوایی که باز دوره آیه بعد و جعلنا البیت، چون چنین پیشوایی وجود داره، جعلنا البیت مثابتا للناس، یعنی پیشوایی حضرت هست، لذا گرد آمدن و محل تجمع مردم هم هست. یعنی بیت رو ببینید، اذ ابتلا فرام و اذ جعلنا البیت، داره پشت سر هم صحنه‌ای رو یادآوری میکنه، اینا صحنه‌ای به هم پیوسته است. اذ جعلنا البیت مثابتا للناس، ما اینو مثابه و محل میادگاه همه مردم قرار دادیم، و امنن و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. این ببینید مقام ابراهیم، که خود این الان اگه شما قرآن میخوندید و اصلا از بحث حج چیزی نمیدونستید، احتمالا فکر میکنید، یعنی علل قاعده باید فکر میکردم که این مقام ابراهیم همین مقامی که الان گفته دیگه، یعنی این مقام ابراهیم، مقامی که گفته شده، و اتفاقا در درجه اول هم همین این به نظر میاد. این اشکالی نداره که به عنوان یک چیزی، مثلا به عنوان یک جایگاهی در خانه خدا ما یه چیزی داشته باشیم به نام مقام ابراهیم، مقام حضرت ابراهیم، که بگم مثلا برو نمازات تو اون جایگاه مثلا بخوان. منتهی مراتب اینا تمثلات همدیگه هم هست، یعنی غیر از اینی که خودش به عنوان یک شیء فیزیکی در یک جایی هست، اینها تو عالم تمثلات همون اون مقام ابراهیمیه که اومده اینجا شده مقام ابراهیم. اصلا اینجا روش میگن مقام ابراهیم، که قرآن هم نه تنها تو اینجا بلکه تو جای دیگه‌ای هم که سوره مبارکه مائده است اگه نگاه بکنید، که ببخشید سوره آل عمران آیه 97، تو آیه 97 سوره مبارکه آل عمران 96-97 اینجوری داره که ان اول بیتن، از آیه 95ش ببینید، قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ان اول بيت وضع للناس، اولین خانه‌ای که برای مردم وضع شده، سلام علیکم، اولین خانه‌ای است که برای مردم، للذي ببكت مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات، یعنی تو این خانه، خب که مقام ابراهیم هم توی خانه نیستا، این هم یه نکته ایش بازداره، فیه آیات و بینات، این آیات و بینات چیه؟ مقام و ابراهیم، نه فیه آیات و بینات و مقام و ابراهیم ها، توی خانه خدا، خب آیات بیناتی هست، چیه؟ مقام ابراهیم. اینا همون سبک اصلا قرآنه که شروع میکنه با آیات مثانی و شبیه به هم و لغات شبیه به هم دیگه شروع میکنه و یه معرفتی غیر از این معرفت، من نمیخوام عرض بکنم ما مقام ابراهیم اصلا به معنی مقام اون شیء نیست، گرچه مقام ابراهیم توی خانه خدا هم نیست، مقام ابراهیم بیرون خانه خداست، ولی اینها همزمان تمثل یک چیز که میاد پایین. کما اینکه خود ببینید خود کعبه رو من عرض کردم اون دفعه که وقتی گفتن لمه سمیه کعبه کعبه، برای چی کعبه کعبه اسمشو گذاشتن، گفتن به خاطر اینکه مکعبه. بعد گفتن خب چرا اون مکعبه، گفتن به خاطر اینکه بیت المعمور مکعبه. گفتن خب چرا اون بیت المعمور مکعبه، گفتن به خاطر اینکه عرش خدا مربعه. گفتن خب چرا عرش خدا مربعه، گفتن به خاطر اینکه تسبیحات اربعه ما داریم، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اکبر، این تسبیحات اربعه میاد میشه چهار پایه عرش خدا، بعد میشه بیت المعمور، بعد میاد پایین میشه کعبه. یعنی کعبه ای که این پایین میبینید این همینه. یا شما سر همین بحث آب همین معنی رو داریم که تو همون جای سوره توری که بحث این بیت المعمور رو میکنه، بحث اون بحر مسجورم میکنه، دریاهای متلاطم، قسم به اون دریای متلاطم. این قلم شاید تمثلی از یه قلم بالا، یه این که شما میگه آب حیاته، الان آب حیات. خب چجوریه که شما یه آبی دارید که خدا میگه هر چیز زنده ای از این آب خلق شده، هر چیز زنده ای بگید، بعد میگه همه چیز زنده است. خب همه چیز زنده است یک، هر چیز زنده ای از این آب خلق، از آب خلق شده. خب یعنی همه چیز از آب خلق شده. عرش خدا چی؟ عرش خدا هم از آب خلق شده، بعد از آب خلق شده رو آب قرار گرفته، مثلا از آب در اومده رو آب رفته. خب یعنی مال خود آبه که رو آبه. ببینید اصلا یه بحث دیگه است که اون آبیه که همه چیز رو حیات میده و از همون جایی که خدا در حقیقت مدیریت خودش رو داره اعمال میکنه، یعنی میشینه برای همین آیات عرش رو نگاه کنه، هی داره استوا علی العرش یدبر الامر، هی میشینه رو عرش تدبیر میکنه امور رو. اون آبه تمثلش هست که این میشه این آبه. برای همین است که شما این آب رو هم واقعا میگن آب حیاته، یعنی همین حیات های طبیعی. اینا هر جا آب باشه، کما اینکه مثلا میگن تو تمثلات اگه کسی خواب ببینه یا مثلا یه تمثلی داشته باشه، مثلا آب میخوره، یعنی دقیقاً حیات حالا یا معنوی یا حیات چی داره پیدا میکنه، یا اگه داره شیر میخوره این شیر تمثلش مثلا علمه که میاد اینجا به صورت شیر متمثل میشه. برای همین وقتی به دست پیغمبر شیر میدادن، تا پیغمبر شیر رو نگاه میکردن میگفتن قر رب زدنی علما و قر رب زدنی علما. خب این رو در حقیقت معلومه که چیزی در آنم. من برای همین میخوام عرض بکنم که این بحث یا این نشه که یعنی نه مقام ابراهیم برداشت مثلا این مقام ابراهیم یعنی این ندیگه، نه این هم هست، ولی یه حرفیست از عالم بالا که وقتی که میاد در اینجا، میاد در عالم تکوین و میاد در کون، میشه اسمش اونجا میشه مقام ابراهیم. خب ولی اینی که ما توی خانه خدا، این مقام ابراهیم تو خانه خدا نیست، توی خانه خدا فیه آیات و بینات، درش آیات بیناتی ما گذاشتیم. اون آیات بینات چیه؟ مقام ابراهیم که و من دخله کان آمنا، هر کسی تو این وارد بشه دیگه امنه اونجا. خب بله،
اگر اون مقام ابراهیم هم مقام حضرت ابراهیم بگیریم، بعد مفهوم و تخلق من مقام ابراهیم
مثلا چی میشه؟ خب همینه دیگه، میشه معنی کرد. یعنی شما اینی که شما میگن نماز، نماز نیست بدون ولایت. اصلا آیاتی روایاتی میگه نماز، نماز نمیشه بدون ولایت. خب اینو ما تو سوره مبارکه مائده اونجا که اصلا بحث حرمات که مطرح میشه، حتی اونجا هست که میشه الیوم احل لکم الطیبات. اون آیه میدونی که خیلی آیه پنج، آیه عجیبی، آیه پنج مائده، الیوم احل لکم طیبات، امروز تازه طیبات امروز حلاله. یعنی در یوم الولایه، چون ما معنی کردیم به معنی قدیر نیست الیومش، معنی یوم الولایه تو خود آیه با سهشم به معنی قدیر نیست، در یومی که ولایت مستند، الیوم احل لکم طیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحصنات من المؤمنات، زنهای پاکدامن امروز حلالن. خیلی حرفه، یعنی زن پاکدامن در این روز حلال دیگه، در یوم که یوم الولایه، نه اینکه این حلالهای فقهی باشه. خب یعنی اون چیزی که بخواد انسان رشد بده با این حلال ها بیاد آدم رشد، این باید در یوم الولایه باشه، در یوم استقرار در حقیقت ولایت باشد، در یه همچین چیزی که اگر باشد محسنات من المؤمنات تازه حلال میشن و نه حرامن، نه حرام فقهی، که این آیه گیر انداخته دیگه، این الیومش گیر انداخته، الیوم احل لکم الطیبات، امروز بعد ببینید اینجوری میشه الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. خب حالا طعام اونا برای شما حلاله یه چیزی، طعام شما برای اونا حلاله یعنی شما کسی شک داشته طعام شما برای اونا حلاله، یعنی کلن دیگه مراودات حلاله. بعد شما استقرار ولایت رو داشته باشید دیگه، با این نصارا برید و بیایید و موضع اقتدار، در یه همچین وقتی شما برید و بیایید. برای همین تفسیر همین آیه 5 تو مائده شما یه موقعی محبت بکنید، نیا کنید ببینید چه مفسرین خوشون به در دیوار کوبیدن وقت آیه، چون آیه این ازش فهم نشده بود، فکر این الیوم 5 باید با الیوم 3 یکی باشه، الیوم 3 هم که قدیره، الیوم 5 هم پس قدیره، یعنی الیوم یعیس الذین کفروا من دینه. خب بعد موندن که خب این که مثلا محسنات و من المؤمنات قدیر هستن، چی نشدی که قدیر حلال نشدی که، خب اصلا قبلا حلال بودن اینا طیبات که قدیر. این است که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، از مقام ابراهیم جایگاه بگیر برای نماز، یعنی این میشه اون چیزی که باز میخوام عرض بکنم، نمیخوام عرض بکنم که مقام ابراهیم این، نه اون، اصلا میخوام بگم توجه بشه که اون یکیه مقفول واقع نشه، اون مقام ابراهیم که اصلا درست پشت سر همین مقام امامت داره بحث میکنه، یعنی میگه آقا امامه و بعد که خلاصه این واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. این مقام چیزیست که همون صراط مستقیمی است که ضامن این است که حضرت ابراهیم رو بکنه امت. همین این کلید واژه ای است که شاید گفتن که پیغمبر برو دنبال ملت ابراهیم. یعنی چی؟ یعنی جایگاه پیامبر جایگاهی است که باید بیاد امامت رو به عهده بگیره، پیشوایی رو به عهده بگیره و خلاصه ضامن تشکیل یک حکومتی بشه بعد، یعنی مقام ولایت اینها رو به عهده بگیره، این پیشوایی رو. این نکته برید سراغه. حالا ببینید جایگاه حضرت ابراهیم جایگاه بسیار ویژه‌ای بوده در همه ادیان که من عرض کردم. ببینید آیاتی که یکی دو آیه، یکی تو بقره هست، یکی هم نشون دادم تو همین سوره مبارکه آل عمران هست، که هی میخوان این رو بگن که آقا ما حضرت ابراهیم مثلا یهودی بوده، یکی هم میخوان بگن حضرت ابراهیم مسیحی بوده. بعد قرآن خب به دلیل سبک جوابی که میده شما رو ممکنه به اشتباه بندازه، مثلا سبک جواب اینجا که مثلا ما کان ابراهیم و یهودی یا ملا نصرانی یا لیکن کان حنیف هم مسلمن، نه یهودی بوده. بعد میگه بیارید آیاتشو، آیات 60 و چند شستو آیه 64 اینا شو نیا کنین آیه 64 اینا چون که یه مقدار از اوورلپ میدم از این ور اونورش به خاطر این است که این آیاتش مهمه توش آیه 64 در حقیقت آیه است که قل یا اهل الکتاب بیایید سراغ یه حرف مشترک خب حرف مشترک الا کلمتن سواء بیننا و بینکم که اگه این سر این حرفای مشترک بیایم که حالا اینا رو الان میگم ممکنه الان میخورد بگی خب از کجا داریم میگیم من میگم من کجا دارم میگم بیایید سراغ این حرف مشترک توش اون پرولاریستش هم قابل قبوله یعنی این حرف مشترک میتوانید شما مسیحی باشید ولی تو این حرف مشترک باشید یهودی باشید واقعا اگه میتونید یهودی باشید یهودی باشید در این حرف مشترک باشید قرآن هم برای خودتون نازل شده این انجیل هم مال خودتونه قرآن هم مال خودتونه اصلا سبکه روی کرده قرآن در این نحوه از تعلیم دین متفاوت است از این نحوه از تعلیم دینی که ما داریم میگیم حالا عرض میکنم اون پلورالیستش هم تو اون فضا قابل قبوله اصلا در فضای ولایت پلورالیست قابل قبوله در فضای ولایت یعنی یک ولی باشه این وسط و یه ولی باشه خب شما مسیحی باش و اصلا مسیحی باش میخوای مسیحی باشی باش اگه میتونی مسیحی باشی واقعا قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله هیچ کی هم هیچ رب دیگه غیر خدا بیاین سر همین این حرف وایسی ما هم دیگه فانت الله فقولوا اشهدوا ان مسلم يا اهل الكتاب لمن تحاجون في ابراهيم معلومه که یک درگیری تو اهل کتاب بوده که و اون درگیری این بوده نه این حرف خیلی عجیب غریب که مثلا اینا میگفتن که بیاد مسیحی باشه اونا هم میگفتن که حضرت ابراهیم مثلا یهودی بوده خب اینا خودشون یعنی تاریخ انقدر مطلع نبودن که مثلا حضرت ابراهیم قبل از اینا بوده حرف دیگه ای بوده لمن تو حاجون فیرم و ما انزلت تورات و الانجیل و الا من بعده تورات انجیل اصلا بعد از این نازل شده افلا تعقلون عقل ندارید خب رو این سبک جواب دادن شاید آدم فکر بکنه که به خود اگه خودش این مدار ساده نگاه بکنه و آیات میبکنه مثلا بله اینا فکر میکردن پس لابد یه موجودات دیوانهی بودن مثلا ببینی که حضرت ابراهیم مثلا بعد از اینا بوده خب این همون حرفی بوده که ببینید جایگاه حضرت ابراهیم جایگاهی بودی که باید ترجمه میکردن در خودشون یعنی میگفتن که حضرت ابراهیم به ویرایش امروزش چی در میاد همه این دغدغه بوده حضرت ابراهیم در ویرایش امروزش میگفتن یهودی در میاد یه عده میگفتن حضرت ابراهیم در ویرایش امروزیش مسیحی در میاد من عرض کردم به عنوان مثال یه عده میگن که امام خمینی در ویرایش امروزش در میاد شبیه آقای خامنه‌ای یه عده میگن نه اینجوری در نمیاد شبیه سید صادق شیرازی مثلا در میاد یکی میگن نه اینجوری در نمیاد مثلا اگه در بیاد مثلا اگه امام خمینی رو ترجمهش بکنی مثلا اصلاح طلبا در میاد توش یکی میگه نه جبهه پایداری در میاد یکی دیگه یه چیز دیگه در میاد ببینید این همون ترجمه ایست که و ویرایشی است که دنبالش بودن که ببینن این ویرایش چجوری در میاد امروز یعنی نه اینکه خواستم یه یهودی بوده مثلا ما تاریخ رو گم کردیم الان اینم خیلی حرف مهمه و نشان میده که جایگاه حضرت ابراهیم چی بوده که همه دنبال ویرایش کردنش بودن که ببینم ویرایشش چی میشه یعنی تو ادیان این جایگاه جایگاه مهمی بوده که میگن خدا میگه که این نبوده این نبوده ها انتم ها اولای حاجشتون فی مالکم به علم فلما تحاجون فی مالیس لکم به علم والله یعلم و انتم لا ترون ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان هیچ کدوم این ویرایش ها نمیشه. خب ولکن کان حنیف مسلمن و ما کان من المشرکین، یک حنیف مسلم بوده. و آیات حالا برمیگردم آیه پایانی سوره، اون موقع این حنیف مسلم ترجمه امروزیش اون موقع چی میشه؟ ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. وقتی اونو ترجمهش بکنی حضرت ابراهیم رو در امروز با اون جایگاه ویژه‌ای که داشته که همه باید اصلا ملت ابراهیم حنیف رو میرفتن پیروی میکردن، این در ترجمه امروزش میشه چی؟ میشه همین مؤمنین، همین اینا که میشه مسلمون، اونم مسلمان بوده. و همه اینها ببینید چه، حالا اینا باید یه نقبی بزنیم به یه بحث معارفی باز دوباره. حضرت ابراهیم مسلمان بوده، همه هم مسلمان بودن، خب ولی به صورت خاص در این دوره اسم اینها رو گذاشتن مسلمان، ما میشیم مسلمان. این حرف رو اجازه بدید من توضیح خواهم داد که نوع نگاه قرآن به بحث اسلام و تبلیغ اسلام رو موقع عرض بکنم. اون موقع برگردیم به صورت به آیه پایانی سوره مبارکه حج. در آیه پایانی سوره مبارکه حج خب اینه که در حقیقت صفت برای هم دیگه، حنیفاً مسلماً صفاتی برای هم دیگه. اما حنیف معنی حقگراه صورت کلی، مسلمنش به خاطر اون آیات بقره است که گفتیم که وقتی به ابراهیم میگه میگه اسلم، میگه اسلم تو لله رب العالمین. شاید آوردن کنار این جریان برای این که نشان بدهد، یعنی حنیفا مسلما، شاید هم غیرش توضیحی باشه برای هم دیگه، چون که ما قیودی داریم که قیود توضیحی هن، یعنی صفات توضیحی یا قیود توضیحی هن برای هم دیگه. مثلا یقتلون النبیین بغیر حق، که صرفا توضیح قتل انبیا، نه احتراز از این که قتل انبیا به دو مدل ما داریم، به غیر حق و به حق. خب عنوان توضیح همون یقتلون متاش. حالا اینکه حکمتش چیه اینجا مثلا آورده، شاید برای اینکه نشون بده که آ ابراهیم در ترجمه امروزش همین مسلمین میشه، حنیفا مسلما. بعد گفته نول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا، خواهد بگه اینایی که مسلمان هم از قبل، که همین آیه 78 رو اگه ببینید بعد اونجا رو ببینید همونجا میام، شاید به این دلیل باشه. و اینه حنیف اصل کلمش در مقابل جنیفه، میدونی که بله بعدن اسم خاص شده، ولی حنیف بودن معنیش، یعنی بعدن به اصطلاح میگن نه حقایق متشرعیه شده یا حقایق شرعیه شده در زمان امروز، به خاطر این است که بله میان تشریف به جلوی زحمت نیست بوزه که یک صلواتی هر جایی که جا داره. این ممکنه حقایق متشرعیه باشه. حنیف معنی کلمش به معنای دقیقاً متمایل به وسطه. خب که حالا خود هم این رو موقع عرض میکنم اصلا متمایل به وسط یعنی چی؟ در مقابلش هم جنیف و مجنفه. مجنف یعنی متمایل به حاشیه، یعنی کسایی که میرن در حاشیه. خود همین این رو موقع حالا داشته باشید به عنوان هم وسط رو هم رفتن در حاشیه. اینا باز عباراتی است که همینجوری داره با هم دیگه مثل پیله تنیده میشه. اصلا این من الناس من یعبد الله علی حرفن یعنی چی؟ کسایی که تو حاشیه‌ان. کسایی که عبادت میکنن تو حاشیه. خب بعد عبادت کردن تو وسط یعنی چی؟ عبادت کردن در وسط چند جور معنا قابل تحمل بر آیت، یعنی آیه چند جور معنا رو میتونه تحمل کنه. مثلا حالا بهتون نشون میدم امت مقتصد یعنی چی؟ امت میانه رو، امت معتدل مثلا یعنی چی؟ همین که تعبیر میشه به امت وسط. امت وسط یعنی چی؟ امت معتدل یعنی چی؟ اینا معانی است که واقعا باید خود قرآن بگه و اینه مبتلا به همین این داستان امروز میشیم که هر کی خودشو معتدل میدونه. منم خودم معتدل میدونم و وسط، شما همینجوری هستین دقیقا. مثلا من میگم که آدم نباید انقدر افراد کنه، نباید انقدر تفرید کنه. یعنی من این وسط هم نه افراد میکنم نه تفرید. شما هم بخواید بگید همین کار میکنید، میگید چقدر افراد چقدر تفرید. مثلا من الان در مرکز جهان هستی، نه افراد میکنم نه تفرید. خب این معانی معانیست که من تو خود قرآن واژگانش به اینها کشف بشه. چیه؟ اجازه بدید سوال شما چی بود؟ حضرت چی باید مسیحی باشه؟ نه، ما هم چیزی نداریم که حضرت پیامبر باید مسیحی باشه به دلیل اینکه مبشر بودن. اولا حضرت مسیح ویرایشی از حضرت چی بوده؟ نه، به صورت خاص از حضرت موسی بوده. یعنی اصلا جایگاه حضرت مسیح یه جایگاه ویرایشی بوده بیشتر، نه جایگاه یک نبی در حقیقت مستقلی که داره یک شریعت مستقله. انجیل داره ولی همین انجیلش جایگاهش ویرایشیه. شما نگاه بکنید این آیه حج رو نیار دارید، شما بیایید سوره مبارکه آل عمران آیه 50 رو نگاه کنید. دارد که اولا رسول الی بنی اسرائیل در آیه بالاش، رسول الی بنی اسرائیل، بعدش هم داره و مصدق لما بین یدی من التورات ول احل لکم بعض الذی حرم علیکم. یعنی اصلا برای این اومدم که سری حرومایی که شده حلال کنم، یعنی جایگاه این که ویرایش بیارم توش به دلیل اینکه یه سری حرماتی بوده که خدا طیباتی بوده که به دلیل ظلم در آیات هست که به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، طیباتی که حلال شده بوده خدا حرام میکنه به دلیل ظلم. رد میکنید؟ چون طیباتی بوده که حرام شده بوده. جایگاه حضرت چی؟ حضرت عیسی علیه السلام جایگاه ویرایش کردن تورات بوده. اینجوری برای هم میگه و مصدق لما بین یدی من التورات و لوحل له. بعدش بعضی چیزا هست که اینی که جهانیه یا منطقیه اینم خودش بحثه. ما ادیانی داریم، ادیان جهانیه. از کجا میفهمید که این دین جهانیه؟ یعنی خطابش جهانه؟ از روی خطاباتش. مثلا دین حضرت ابراهیم یعنی چیزی که حضرت ابراهیم داشته، با این که حضرت ابراهیم به حسب ظاهر واقعا مثلا هیچ کار به خصوصی نکرده، یعنی حضرت ابراهیم فقط یه کعبه ساخته، یه امتحان مثلا چیدم پس داده امتحان. مثلا آدم فکر میکنه اگه اینه که حضرت ایوب که مثلا ده برابر ما هم مثلا چی شد همین. خب حتی اینا هم با دید ضعیف ما هست، مثلا میگیم حضرت ایوب اگه اینجور شد کی از همه بیشتر زجر کشید؟ حضرت ایوب. بعد پیغمبر میگه ما اوزی نبی و مثل ما اوزی، مثل من کسی زجر نکشید. میبینیم ما هم آخه دیده هم متفاوته دیگه. <تص-> تو حضرت ابراهیم هم همینه. تو حضرت الان شما بهتون میگن زج کشته این پیغمبر که بود، شما میگن حضرت ایوب. حالا که پیغمبر میگه من، خیلی به خاطر این معارفی از دید ما خارجه. ببینید مثلا شما اگر کسی علم مطلق باشه و رحمت مطلق، این زج میکشه. مثلا شما فرض بکنید که بدونه این امت خودش دارن میرن تو چاله و قلبش پر از رحمت باشه. شما تا حالا شده برای مسائل فرهنگی کشور خواب بپرین؟ ما که خودمون هرچه این همه با این همه ادعا، ما تا حالا یه بارم نشده. این نمی کنم تا آخر عمر یه بارم چی اتفاقی بیفته. برای حالا دیگه بله آیا ممکنه یه نفر مثلا چیز باشه، مثلا این حد باشه، حدش که حد شفقتش و حد همش و مسئولیتش انقدی باشه که مثلا برای مسائل فرهنگی کشور خواب بپره، باید بشینه تضرع کنه، گریه کنه برای مسائل فرهنگی کشور؟ شما حساب بکنید مثلا آدم بلنجم تضرع بکنه باید مثلا این چیزا علال قاعده ما تضرع نمی کنه. مثلا نهایتش اینی که خدای مثلا زن میخوام زن بده مثلا، مثلا خدا مثلا من آدم خوبی باشم اینجوری. بله بله دیگه ما این میشه زجریه که درفت داره میشه. حالا شما فکر میکنید که طرف داره راست راست راه میره میاد نه چی نه فلان همه هم چی میکنه، چه زجری داره میکشه؟ این اتفاقا زجری که بابت این کسی میکشه واقعا پیر میکنه این نفر بابت این اگه زج بکشه. با اینکه ممکنه خیلی راحت ببینید که طرف داره زندگیشو میکنه. میخوام عرض بکنم که تحلیل انبیا ما خیلی وقتا تحلیلش تحلیل خیلی ظاهریه. مثلا فکر میکنیم یه پیغمبر دیگه که باید خیلی بیشتر از این کار کرده باشه، یه بنای کعبه رو ساختن باشم یه امتحانی شده که اونم نشد. خب یعنی فرض میکنه که اونم امتحان نیفتاد. مثلا این مثلا اینا تمام فعالیت حضرت ابراهیم حضرتی که جایگاه رو آدم تشخیص بده در چه جایگاهی قرار گرفته که اینجوریه. برجد حضرت ابراهیم جهانیه، مال و عزن فی الناس یعتو که بالحج. اینی که به حضرت ابراهیم گفته میشه که به جهان پیام تو بده، این معلوم میکنه که پیامبر جهانیه، یعنی حضرت ابراهیم جهانیه. لذا این اصلا ممکنه واقعا یه چیزایی باشه منطقی باشه، مثلا جوی نباشه که همه باید همین آخرین پیامبر رو مثلا بیان چی بکنن تصدیق میکنن. مثلا فرض بفرمایید که حضرت پیامبر فرض کنید اگه یه انجیلی اون موقع بوده که اونا بوده که بوده اینها تصدیق کردنشون هم خودشون تصدیق کنن هم کتابشون بعدن تصدیق کنن، چون که هم باید خودشون تصدیق کنن هم کتابشون تصدیق کنن. اینم مهمه، فقط قرار نیست خودشون تصدیق کنن. یه بس میخواستم بعدن بگم اینجا مجبورم الان بگم. ببینید فقط این نیست که مثلا میگن پیامبر میاد تصدیق میکنه، یعنی چیکار میکنه؟ یه پیامبر میاد پیامبر بعدی قبلی رو تصدیق میکنه، یعنی میاد میگه تو خوبی باشه مثلا. مثلا حالا من یه چیز جدید آوردم الان. خب اینجوری نیست، شما باید بیاد نه اینکه بگه که اون چیزایی که ایشون گفت در زمان خوش چیزای خوبی گفت، خب حالا تو خوبی برو کنار، حالا من اومدم الان. اصلا تعبیر قرآن همچین تعبیری نیست از تعبیر تصدیق. و این یه بحثای دیگر رو پیش میاره، این که ما انقدر راحت میگیم شریعت پیامبر شرایع گذشته رو نسخ میکنه، قرآن دقیقا میگه تصدیق میکنه، یعنی داره اونو تصدیق میکنه و البته هیمنه داره، هیچ موقع زبانش نسخ نیست قرآن. یعنی میگه که آقا شریعتی که اومده، این شریعت جدید میگه تو رو کنار من اومدم، اینجوری نمیکنه. باز دوره بحث تو بحث میشه، ولی حد جو نگه داری اشکال نداره بحث تو بحث. مثلا اگه بتونم یادم بیاد که اون آیه سوره مائده آیه 46 رو ببینید، آیه 44ش که یادتون هست که گفتیم آیه ولایت، آیه ولایت فقیه هستن. آیه خب نه تنها ولایت بلکه آیه ولایت فقیه، چون که ما ولایت فقیه در زمان خود انبیا داشتیم. یه تعبیر اشتباهی که میگن ولایت فقیه چیزی بوده که ما برای دور غیبت جعل شده، اصلا اینجور نیست. به صراحت آیه ولایت فقیه چیزی بوده که در زمان خود انبیا بوده. خب چون که حوزه نفوذ یک نبی اینجوری نبوده که حوزه نفوذش همه جا باشه، که حوزه نفوذش یک جایی بوده، یک جای علمایی بودن که تحت تدبیر او بودن، اونجا حوزه نفوذ کاملا اون بوده، یعنی دویلت اون نفر عالمه بوده، دولت کوچولویی بوده که اون عالم داشته. این همون چیزیست که ولایت فقیهی بوده که در زمان خود انبیا بوده. اصلا ببینید این چه خیلی فرق داره تا شما بگید یه چیزیه الان نبوده، بعد نمیدونم چی شد امام در آورد، یعنی تو زمان غیبت هم نبوده، خب بعدا نمیدونم چی بود که امام در آورد، بعد همه گفتن آره بابا هست و همین جوریه و نمیدونم اینا. خب یعنی یک بحث علمی به سخافتی میفته گاهی اوقات که اینقدر بحث سخیف میشه، انگار که یه بحث کاملا سیاسیه بحث ولایت فقیه، که امام هم در آورده این بحثو. این بحث دلائل بحث یک دلیل عقلیه، چون دلیل عقلیه باید دلیل عقلی همه جا رو پوشش بده، از جمله زمان خود انبیا رو. دلیل عقلی اگه شما گفتید دو تا چهار تا، این نیست که از زمان امام به بعد میشه دو تا چهار تا. خب اگر دلیلش عقلی باشه، در زمان، در همه زمان، جز خصوصیات ادله عقلی این است که همه زمانها رو باید پوشش بده، مثلا فارغ از زمانه. یعنی اگر شرایطی باشه که همون شرایط ولایت باشه، یعنی چی؟ یعنی دولتی بتونه تحت تدبیر قرار بگیره، خود اون ولی معصوم هم نباشه، این میشه ولایت فقیه. برای همین آیه 44 دقیقاً بحث ولایت فقیه در دوره خود انبیاس. ببینید انا انزلنا التوراة فيها هدى للناس يحكم بها النبيون الذين اسلموا، نبیون داشتن حکم میکردن، حکومت میکردن بابت با همین تورات. برای کیا؟ للذین هادو، برای یهودیا. خب فقط نبیون حکم میکردن با تورات و حکومت میکردن؟ نه، و ربانیون و الاحبار، دانشمندان یهودی هم همین کارو میکردن. به مستحفظون من کتاب الله و کونوا علیه شهدا، یعنی با این چیزی که دستشون داشتن از کتاب خدا داشتن همین کارو میکردن. بعد ببینید همین این آیه میشه باز دوره آیات دوال و مثانی آیات ولایت. فلا تخشون الناس وخشون، خب فلا تخشون الناس وخشون ولا تشتروا آیات ثمنا قلیلا. ببینید این سوره مبارکه، خب حالا که اینو دیدیم چیو می‌خواستیم ببینیم؟ آها داش می‌خواستیم بیایم اینو ببینیم. و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التورات و آتیناه الانجیل فیه هدى و نور و مصدقا لما بین یدیه من التورات. دقیق میکنید؟ یعنی ما عیسی ابن مریم رو پشت سر اینا آوردیم که خود عیسی ابن مریم مصدقه، معارفی هم که آورده مصدق معارفه، نه اینکه خودش مصدق معارفش مصدق نیست، معارفش ناسخه، اصلا معارفش هم مصدقه. اینا آتینا الانجیل که فیه هدى و نور و مصدق النامه. زمینی دوتا اصلا تکرار برای اینکه دقیقا همین نکتر نشون بده، نه تنها نبی باید مصدق باشه بلکه کتابش هم باید مصدق باشه. وقتی که اینا رو میگه ببینید، اون موقع در زمان خود پیغمبر ولی حکم اهل الانجیله به ما انزل الله فی. اهل انجیل به همون انجیل حکم میکنن، باید حکم میکنن. تو آیات دیگه‌ش هم داره که اومدن، اگه اومدن تو رو حکم قرار دادن، فحکم بینهم و اعرض عنهم، یا اعراض بخون یا چی، خودشون تورات دارن، خودشون انجیل دارن، حکم میکنن به تورات و انجیل خودشون. اینا خودشون تورات و کیفه یا حکمونه که عندهم تورات فیها حکم الله. چجوری میان تو رو حکم قرار میدن؟ خودشون تورات دارن، حکم الله دارن خودشون. اون موقع نشون میده، ببینید یوهای اگه اینو از سوره مائده از فضا بکشید بیرون اشتباه فهمیده میشه. یعنی فکر میکنید همین الان مسیحا اصلا چه احتیاج داره بیان چه بشه همجوری با کتاب مسیح؟ نه، اهل انجیل باشه، یعنی کتابه باشه، کتابه باشه، ولایت هم باشه. بیایید حالا نیا کنید. بعد ما اون موقع کتاب رو آوردیم، ببینید اینجوری، و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه. ببینید مثلا اینجوری معرفی میکنه که مصدقا لما بین یدیه و مهیمنا علیه، به عنوان هیمنه و اشراف، یعنی یه چیز برتر، حرف برتر، نه اینکه این حرف بیاد اون حرف رو نسخ کنه بیاد بگه خب من حالا هستم. بعدش میاد در آیه 51 که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى، اینا رو اولیاء قرار ندید، اینا اولیاء نباید باشن. خب بعدهم اولیاء و بعد و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. بعدش حالا آیه بعدش هم که یه عده بله دیگه، حالا فتر الذین فی قلوب مرض، یه عده آدم مریض قلب همینجوری دارن میپرن تو اینا که بخوام با اینا رابطه برقرار کنن، یغون نقشان توسیبان دائره، میترسن که بهشون یه صدمه برسه، باید میخور با اینا رابطه برقرار کنن، چیکار بکنن فلان، اینا فکر میکنن از اینا صدمه ای به اینا میرسه، بعد خدا میگه صدمه نمیرسه. و اینها که این آیات ولایت رو میگه، آیات ولایت که آیات معروفیه، گفته میشه تا میرسید این آیات، آیه 64. آیه 64 این آیات رو من تو سوره مائده توضیح دادم، میخوام عرض بکنم جایگاه ابراهیم باز دوره به نسبت خود جایگاه حضرت ابراهیمه. ید الله مغلوله غلت ایدیم بل یده هم مبسوطان ینفق و کیفهش ها ولیزیدن کثیر من هم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. خب این کثیری از اون ما انزل الیک من ربک که الان فعلا تا اطلاع ثانوی اسمش چی میتونه باشه؟ قرآن. ولی عجیبه که قرآن هم اسمشو نمیذاره قرآن، بخاطر همون تحمل معانی مختلفی که توش بکنه. خب چون بعضی جا میگه قرآن، مثلا این فاستبشر به بیعکم الذی بایعتم، این در چیزی اومده که در تورات و انجیل و قرآن، من اوفا به عهدی من الله، این وعده ای اومده که تو پر. و بعد تعبیر اینی که انزل الیک من ربک، یعنی این چیزی که برای تو اومده، همون قرآنی که مثلا برای تو نازل شده، که بعدش هم میگه این قرآنه فقط برای تو نازل نشده، برای همه نازل شده. مثلا شیوهش اینه، انجیل هم مال اوناست، قرآن هم مال اوناست. این است که حکم تصدیق پیدا میکنه. ما یه جوری بحث میکنیم که اگه بگیم انجیل مال اوناست، میگم خب قرآن مال اونا نیست. اگه بگیم قرآن مال اوناست، پس انجیل مال اوناست. نه، انجیل هم مال اوناست، قرآن هم مال اوناست، قرآن هم مال اوناست، مال اونها هم هست، که اون که انجیل هم مال اونها هست، حکم تصدیقش همین است. بعد بیایید ولو ان اهل کتاب آمنوا بالله، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، انزل اليهم شد دیگه، ببینید انزل الی، اگر اینا اقامه بکنن دین رو، اقامه بکنن، یعنی تورات و انجیل و انزل الیهم من ربهم و قرآن رو اینا اقامه بکنن، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از بالا و پایین دیگه نعمت میخورن. اگه دین اقامه بشه اینها و اینها بتواند اقامه بشه، اینها از بالا و پایین دیگه اینا کیف میکنن. حالا اینا رو بعضی از چیزا تعابیر سلوکی هم ازش کردنه که لاعکل و منفوقه، مثلا بحث جذبه است من تحت ترجمه بحث سلوکه، کاری نداریم اینا. بعد ببینید منهم امتون، میانه روی رو دقت کنید، منهم امتون مقتصده و کثیر منهم سا اما یعملون، کثیری از اینها کسانی که کار بد انجام میدن. پس مقتصد در مقابل اون کسایی که کار بد انجام میدن قرار بود چیکار بکنن؟ کار خوبه این است که اقامه تورات و قرآن و انجیل بکنن، کار خوبه این بوده. امت مقتصد امتی است که این دین رو اقامه میکنه، امت وسط امتی است که دین اقامه میکنه. کثیر منها ولی این کار رو نمیکنن. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک ربک، اینو تبلیغ بکن. و این لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. این انزل الیک ربک چیه؟ بازم قرآنه. و نکته این است که همون چیزی که واسه اقامه دینه، و این همون چیزی که گفتم به تعبیر قرآن نمیگه ازش، میگه اینو بگو بهشون. اون چیزی که باعث اقامه میشود تو آیات قبلش، اینا همینجوری که نگاه میکنیم میایم و به همین آیات میرسیم، اون چی با چی اقامه میخواد بشه حالا دین. بلغ ما انزل الیک من ربک، اینو نگی نگفتی، حالا بلغ پیغمبر میخواد بگه، بگو پیغمبر یا اهل الکتاب، اینه اون بلغ ما انزل الیک من ربک، اینه تو قرآن. نمیخوام بگم اون ماجرای قدیر نیست، ماجرای قدیر ماجرای رواییه که هست، اون حرفی نیست سر اون. اونجا هم خود این آیه استشهاد شده اصلا بهش، چون که اصلا فضا همینه. الان فضا اقامه دینه. کسی اگه فکر بکنه ما از این ولایت در نمیاد، پدر جد ولایت تو این در میاد، چون که قراره اصلا دین اقامه بشه. اگه خود با قرآن اقامه میشد دین، که هی نمیگفتن که یه تخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربی، ما کتاب دادیم که تو اخراج بکنی این کار انجام بدی، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. معلوم خود اون نفره بلغ ما چی بگو؟ بگو یا اهل الکتاب لستم علی شیء، هیچ چی نمیشید، حتی تقیم التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، این که اینا رو بتونید اقامه کنید، یعنی هیچی در نمیایید عذاب. بعد معلوم میکنه امت مقتصد و میانه رو اون امتی است که به وسط داره میل میکنه. این همین ملت ابراهیمه که حالا بهتون تو آیه پایان حج میدم ایشون میدم بهتون. ملت ابراهیم بودنش به اینی که این ابراهیم امت شما باید بیاید وسط دین رو اقامه بکنید، دین اقامه کردن یعنی این که عنصر ولایت رو تثبیت کردن، یعنی این کارا رو کردن. و پیغمبر شما و همه مؤمنین برید سراغ ملت ابراهیم حنیفن، اینه اون ملت ابراهیم. ولی یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، همون اون ما انزل الیک من ربک این طغیان و کفر درست میکنه. بگید قرآنه درست، بگید ولایت درسته، و اصلا اینا دروی سکه هستن. شما وقتی میگید این طغیان و کفر درست میکنه، یعنی عنصری به نام ولایت که میاد طغیان و کفر درست میکنه. فلا تأسل القوم، حالا وقتی که شد فضای ولایت شدید چون امت مقتصد، حالا این پرولایسته قابل قبوله دیگه. اینجا ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون. بعد ولی احکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی، اشکال نداریم تو این فضا انجیل باشه، فضای ولایت باشه، اینا هم ولایت رو پذیرفتن. چون که قرار نیست کتب همدیگه رو چی بکنن، یعنی به عبارت یک سوال این است، سوال این است که ما بعد از چی؟ ما اصلا بعد از ظهور حضرت همه تبدیل میشن به مسلمان، یا ما میتوانیم مسیحی اگر بشود لال در فرض اگه بشه ما کتاب انجیلی داشتیم و مسیحیتی داشته باشیم، یک مسیحیتی داشته باشیم داره در کنار حضرت زندگی میکنه و مسیحیه اینا، اگر اینها با هم دیگه مصدقن و مهیمنن، اگر انجیل باشه، اگه تورات باشه، یعنی اینا فرض و یعنی شما بگید نه یه چیزی در اومده که یقونه به افواهم، یه چیزی که گفتن آقا هو من عند الله و ما هو عند الله، هی میگن اینا از خدا، از خدا هم چیزی نیورده، یکتبون الکتاب به ایدی هم نشستن با دست نوشتن جای تورات دارن غالب میکنن، این نه. ولی ما به دلیل اینکه خود بحث هم تورات واقعی و هم انجیل واقعی رو در زمان خود پیغمبر هم داریم، ما خب ما داریم اینو، برای همین است که اصلا قرآن این نکته رو میگه قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقین، این راست میگید بریم تورات رو در بیارید شما، اینا تو ببین تو تورات هست یا نه، تو تورات نیست، که حتی گاهی اوقات میومدن یه چیزای خبر میدادن، اون تورات اصلی میومدن به مؤمنین خبر میدادن، خیلی مورد شماتت قرار گرفته بودن که آقا چرا هم چی کاری میکنین، که یستفتحون علی الذین کفروا، با یه چیزی که ما داشتیم استفتاح میکردیم فلان اینها، حالا اینا رو نید لو بدید اینا رو و به این مؤمن اینا فکر کنم بر حقن، چون از قبل معلوم بوده که اینا بر حقن، اونا هم میدونست. اجازه بدید من یه خورده تو یه چند تا آیه بخونم، شما سوره مبارکه بقره رو بیارید، حج هم بیارید، سوره مبارکه بقره بعد از این آیات دقیقت حضرت ابراهیم که آیات 124 و جایگاه حضرت ابراهیمه، پشت سرش یعنی پشت سرش آیات 142 اینا، بعدش هم که آیه 140 بقره رو این نگاه کنید، تعبیر همون جوری داره که میگن ابراهیم و اسماعیل و فلان اینها، اینا چی بودن، 142 ماجرای تغییر قبله است، خب بحث امامت بنای کعبه تغییر قبله، خب اینها چیزهای به هم دیگه وصلی که امت وسط رو هم باز دوره همینجا تو آیه 143 تصویر میکنه، امت وسط تصویر میکنه، میاد در آیات 150 میبینید که گره میزنه کاملا با یک آیه دوال دیگری، نشون میده که بحث ولایته بزرگه، یعنی ماجرای قبله هم از همین ماجرات، چون که همون بحث امامت مرتبطه، من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد حيث ما كنت فول وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلم، دیگه برای مردم هیچ حجتی باقی نمیمونه، هیچ کی مردم، هیچ کی در هیچ جای دنیا دیگه هیچی، نه اینکه برای اونا حجتی باقی، هیچ جا دیگه برای کسی حجت باقی نمیمونه، چون که ما قبله رو گذاشتیم، جایگاه قبلم که تو بحث قبلی مشخص شد، جایگاه امامه، جایگاه کعبم، جایگاه امامه، این دیگه مردم بی حجت میشن برای انحرافاتشون، خب اون موقع فلا تخشوهم وخشونی، خب اینا هم باز دوره عبارت شبیه به همون عبارت فلا تخشوهم، دیگه نمیخواد ازشون بترسید، دیگه من بترسید، فلا تخشوهم وخشونی ولی اتم منه، یعنی آیات چجوری هم فلا تخشو وخشون، چیه فلا تخشو هم وخشون ولی اتم منه، نه که چیه آیه الیوم یا ایسال لذین کفر من دینکم فلا تخشو هم وخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ولی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون، برای اینکه هدایت بشید. بعدش ما هم میگه که این فکر کنم یه دونه کد صراط مستقیم هم تو همینجا یادم بود، کجا بود، بله سیقول السفها، آقای سرش سیقول السفها من الما والله عن قبلت ملتی کانو علی قل الله المشرق والمغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، که اون موقع میاد تو این آیات اینجا، اینا همون پروازهایی است که از بالا باید بکنیم تا این عبارت ها و همدیگه خودش چفت، نه اینکه شما علیکی با سیریش چفت کنید، یعنی واقعا وقتی که هی برید وارد بشید ببینید چی رو به عنوان وسط بودن، مقتصد بودن، مقتصد، امت مقتصد رو دقیقا در میانه آیات ولایت مطرح میکنه. یه سام آیا عملون یه دیدارن اشتماع کن، اینا میشه امت وسط. امتی که میاد وسط میاد طرف محور خودش، عملا مثل سنگ آسیایی که میاد وسط، نه اینکه وسط. مثلا تو اینجا تعبیر کردن امت وسطیم، یعنی چی امت وسطیم؟ یعنی چون که در منطقه شبه جزیره بوده بین شرق و غرب بوده، ای بابا، خب یعنی دیگه این دیگه بابا تو دیگه کی هستی؟ مثلا امت وسط یعنی بین شرق و غرب، چون که گفته قل لله المشرق و المغرب، امت وسط یعنی مثلا بین مثلا ژاپن و مثلا آمریکا، مثلا امت وسط. یا چه حرف، مگه اسلام مگه برای چیزه؟ مگه مگه برای مثلا منطقه حجاز مگه که شما اینجوری شدید امت و کذالک جعلناکم امتا، اینجوری تازه شدید امت وسط؟ من قبله رو درست کردم، اینا شدید امت وسط، اینجوری تازه شدید امت وسط؟ با بحث امامت و با بحث فلان اینا شدید امت وسط؟ این امت وسط نه اینه، نه امتی به دور از افراط و تفرید. معنی اصلی مطابقیش این نیست، ممکنه جز معانی التزامیش این باشه، بلاخره امت با امامت از افراد تفریز ها مثلا به دور است و فلان از این حرف ها. ولی به دور از افراد تفریز بدونم وسط دنیا نه، یه تعابیر از وسط شده که خیلی تعابیر عجیب غریب به نظر میاد که یعنی چی وسط. اینه که وقتی که امتی میاد به سمت وسط، میاد به سمت محور امت، میاد به سمت امامت، اونجا میشه یه امت مقتصد، امت میانه رو، امتی که در میانه قرار گرفته. و اون امتی که در قد من یعبد الله علی حرف تو حاشیه حرکت میکنه، اون دیگه وسط نیومده دیگه، اون در قد عبودیتش عبودیت منهای ولایته، عملا عبودیتش این مدلیه، عبودیتش وسط نیست، تو حاشیه هاست. این تعبیرهای که اون موقع شما این تعابیر رو که میبینید تو آیه پایانی سوره مورکه حج، ساعت چنده؟ ساعت روبرونم. در آیات پایانی سوره مورکه حج اونجا هست که شما میبینید این اسلامه چیه؟ این اسلامه همینه که 341 و جاهدوا فی الله حق جواده و وجه تباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم، خدا شما رو پیش از این مسلم گذاشت و فی هادا مسلم گذاشت، یعنی شما رو از پیشا پیش همه مسلمون بودن، به صورت خاص هم شما مسلمانی هستید از جنس همین مسلمی که تو ملت ابراهیمه، یعنی ملت ابیکم ابراهیم. شماها که شما که همه شما حالا نشون میدم همه به نام مسلمان که بودید و اسلام داشتید و همه مسلمان بودید، تا و فی هازا هم شما مسلمان بودید، لیکون الرسول شهیدن علیکم و تکون شهدا علی الناس. این همون است که گفتم آیه مثانی اون آیه‌ای بود که آیه 143 که شما امت وسطید. خب این مثانی اون آیاتی است که میگه شما امت وسطید و وسط بودن به ابراهیم بود، یعنی ابراهیمی کسی میشه، میشه وسطی، خلاصه میاد در وسط. و حنیف بودن حضرت ابراهیم به همین میخوره. اون حنیف یعنی کسی که میاد در وسط، اصلا حنیف کلمش معنیش اینه، حنیف یعنی کسی که میاد وسط. خب اینا رو تعابیره، ببینید که یهوی مجموعه از واژگانی داره تو قرآن مشخص شده، حنیفش، وسطش، مقتصدش، امت بودنش، امام بودنش، صراط مستقیمش، نعمه، اینا مجموعه شبکه به هم تنیده ای از واژگان قرآنه که شما هم تو اینجا مسلمون یا ازتون یاد شدید اسمتون رو گذاشتن مسلمون شما تو اینجا، که با همین یعنی بشید امت وسط، فقیم الصلاة و آتوا الزکاة و اعتصموا بالله هو مولاکم، که یه ما روز همین تو آیات بازدار سوره آل عمران همین چند وقت پیش این اعتصام به حبل الله رو ما هم اونجا بازداره بحث کردیم که واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اعتصام به حبل، اعتصام به چی چیه اصلا؟ بلدیه؟ یعنی اعتصام به حبل الله از دوره همین نکته ایست که باعث اقامه دین میشه. حالا شما ببینید جایگاه پیدا کرد حالا حضرت ابراهیم، ابراهیم، ملت ابراهیم، روش ابراهیم و معلومه کاری که ابراهیم کرده جنس کارش چه جنسی بود؟ جنس امامی بوده که قراره که دقیقاً با تواقیت مبارزه بکنه و سرسله سلسله این جریان قرار گرفته با تواقیت مبارزه بکنه و تشکیل حکومت بده، یعنی پیشوایی مردم به صورت نه مقام معنوی، به صورت پیشوایی چی؟ به صورت این جنس از پیشوایی که اقامه تورات و فلان اینا بکنه. این جایگاه حضرت ابراهیم بوده که شما، برای همین است که من گفتم که شما باز دوره آل ابراهیم رو شما دارید، وقتی که ان الله اصطفى آدم و نوحا، وقتی به ابراهیم میگه آل ابراهیمه، یعنی اون استفایی که اتفاق افتاده ابراهیم با آله، یعنی با یک مجموعه ای است که اینا استفا شدن، نه صرفا خود حضرت ابراهیم. و بعد ذریه حضرت ابراهیم، ما معانی خاصه با خودش ذریه حضرت ابراهیم که جلسه پیش بحث کردیم، ذراری حضرت ابراهیم، اون موقع این میشه که حالا شما به صورت خاص هم مسلمان شدید. حالا این پلورالیسم رو من نمیخوام خیلی توضیح بدم، یعنی یه جای دیگه لااقل باید توضیح بدم، ولی باز دوره در خود سوره مبارکه آل عمران که همین آیه 85 ش که خیلی مورد استشهاد برای آدمایی که میگن فقط یعنی اسلام، یعنی همین این که ما داریم، مثلا این آیه بعید از این بحثه. ببینید در قول آمنا بالله و انزل علینا و انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، این همین است که شما قرائن کلام وقتی که میندازید یه چیز عجیب غریب در میاد، حالا همینه. شما آیه 85 رو شنیدید، آیه 84 رو نخوندید، یعنی که این آیه 85 بعد از آیه 84 قول آمنا بالله، ما ایمان آوردیم، بگو که ایمان آوردیم به خدا، انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم اسماعیل، اینو بگو. به کی میگم بگو؟ به پیغمبر میگم بگو دیگه، بگو همش ما ایمان داریم. الان ایمان داریم یعنی قبول داریم، ما دقت بفرمایید، نه اینکه ایمان داریم یعنی اینکه مثلا باشه بابا مثلا علینا و انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه و فی الاخره من الخاسرین. یعنی اینا همه اینها رو ما بهشون مسلمیم و نحن له مسلمون، ما برای خدا در فرمان بردار خداییم و این مسیر اصلی که همه انبیا همجوری بودن و مسلم بودن و پیروانشون هم مسلم بودن و حضرت ابراهیم هم مسلم بوده و اینها، همه اینها مسلمان بودن. حالا اگه کسی از خارج، یعنی بره خارج از این بحث دیگه، و من یبتغ غیر الاسلام دینن، غیر اسلام که این همون خط سیر کلی است که همشون آوردن فلان اینها، دینن فلان یقبل من، این دیگه پذیرفته نیست تو همین خط سیر کلی، اینا مصدق همن. البته لکلن جعلنا منکم شرعه و منهاج، تو آیه 48 مائده یا مهیمنن علی. این حالا شریعت های وجود داره که این شریعت ها زده بیرون، حالا که بالاخره یکی از این شریعت میخوره یکی از اون شریعت میخوره، ولی همه از این دارن میخورن. اون موقع جالبه شما میبینید که سبک مون، حالا تو مائده گفتیم دیگه نمیخوام تکرار بکنم، سبک بیان قرآن، مثلا میگه ما یه سری اهل کتابی داریم خوب، ما اینا همیشه قرآن میخوره، مثلا قرآن میخونه کیف میکنه، عشق میکنه، گریه میکنه، ترا اعیانم تفیض من الدمع حزنن. خب یعنی زمینه که مثلا یه سری اهل کتاب هن اینجوری هن. یعنی زمین این که اسمشون اهل کتابه، اهل کتابی هستن که اینجوری هم، یعنی این ویژگی های هستن. که میخونه قرآن هم میخونه، کیف هم میکنه، حال هم میکنه، قرآن هم تعریف میکنه ازش، چون این داره اسلامه. اون سبکی که گفتم، اون سبکی قرآن بسیار مذمت میکنه این است که هی برداره این مسیر رو شاخه بکنه، کل مسیر رو بگه ریخته الان تو شاخه ما. خب کل این مسیر اصلا تو شاخه ما الان میگه که به یکی آقا قل کونو هودن او نصارا، نه قل یکی چی کونو هودن او نصارا تحت دو چی؟ وقالو لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، یا این یا این، وقالو كونوا هودا او نصارا تهتدوا، اینجوری بشه. یعنی یهودیا، نه اینکه یهودیا نصارا با هم دیگه اینو میگن، قالو همه كونوا هودا او نصارا، گروه سرود نیستن. خب یعنی اینا میگن که كونوا هودا تهتدوا، خب یعنی تمام اون شاخه‌ای که به نام شاخه اصلی اسلام یعنی این تنه‌ای که به نام اسلامه، تمام شاخه‌هاش الان قطعه. خب یعنی این اگه اسلام رو شما ویرایش بکنی، اسلام رو خواهشی بکنی، اسلام میاد میرزه تو در حقیقت چی؟ میشه یهودی. اونم یه این همین اسلام رو بخوای بریزی توی شاخه، تمامش اومده رفته تو شاخه نصارا. قالو کونو اینجوری گفتن هودن او نصارا تهتدوا، پیغمبر به خدا میفهمن قل بل ملت ابراهیم حنیفا، شما نه، شما بگید ملت ابراهیم حنیف. اینی که به نظر میسه جای کار بیشتر هم هست، البته اجتهادی اگر بحث بکنیم و خطا هم بکنیم نباب در حقیقت للمصیبه اجران و للمخطئ اجران واحد، این چیزی که به حسب ظاهر از آیات برمیاد یک جور انحصار طلبی رو قرآن اینجوری به این سبک نمیگه، که میگه اگر اینجوری، بله الان بله دیگه، یعنی وقتی که شما نه کتاب درست حسابی داری نه چیزی درست حسابی، خب الان بله، الان خب نتیجه امروزیش پلورالیسم نمیشه، نتیجه امروزیش خب وقتی که اون دینی نمونده، به عبارتی دینی نمونده، خب وقتی دینی نمونده اون اسلامه ریخته در همین شاخه. ولی فرض بفرمایید در همون زمانی که اینا همه هست، شما وقتی اهل انجیلی هست، ولی احکام اهل انجیل ما انزل الله، انجیلی هست، اهل انجیل، توراتی هست، اهل توراتی هست، خب قرآن هست، قرآن برتر از این هست، قرآن مهیمنن علیه، مصدقم هست، مصدق اینا هم درست میگه، منم میگم که اینا درست گفتن، اینا به این صورت این میشه ملت ابراهیم حنیفن. سعی کردیم تو این چیز این روش حضرت ابراهیمی رو تا حدی توضیح بدیم. راجع به حضرت ابراهیم مطلب طبیعتا گسترده تر از این مطالبی که عرض شد. بله
مثلا اگر تورات و انجیل حقیقی اونا برن مطابقش خوش کنن، تو اون تورات و انجیل اومده گفته که پیامبر مثلا ایمان بیاره، نشانه های پیامبر رو گفته، یعنی اگر اونا بخوان حکم کنن به تورات و انجیل حقیقی باید به قرآن ایمان بیارن، باید به پیامبر اسلام.
این حرف رسمی است که گفته میشه، یعنی مبشره حتما به این معنی نیست که همین الان، چون که گفتن که این یعنی الان برای قرآن، اگه اینجوری بود که چرا میگه بل یحکم اهل انجیل به ما انزل الله فی، به وقت آقای اومدن پیش تو حکم کردن تو خود تو حکم کن دیگر. این که مبشره حتمی حرف رسمی است، یعنی تو کتاب کلامی همین حرف رسمی رو زن، به نظر میاد اینجوری نیست، یعنی جمع‌بندی آیاتش مجموعه این نیست که وقتی میگن مبشره یعنی این که حتما بعد از من یه نفر میاد و حتما شما باید برید چی بکنید. این که باید نصرت بکنن یه نبی مصدق رو نصرت بکنه، این هست دا نصرت کردن اون نبی، ولی بحث اینی که به این معنا باشه، این نصرتش رو باید نشون بدم.
ایمان آوردن خودش مستد نیستش
وقتی ایمان نیارن بیه فرزنی چجوری؟ نه من نه این که مشرک باشه آیه بود به 81 آل عمران باید اخذ الله میثاق النبیین ایمان بیاره باید ایمان بیاره ایمان بیاره نصرت بکنه متو ایمان بیاره معنیش بله ایمان بیاره معنیش این نیست که بیاد الان ایمان بیاره یعنی این که اسمش الان دیگه از مسیحیت خارج شده شدمون خب یعنی الان دیگه مسیحی نیست مثلا ایمان بیاره یعنی موحد بمون موحد باشه ایمان بیاره این داره ایمان میاره موحدم هست باید اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم رسولی بیاد که مصدق باشه برای شما لتؤمنون نبهی و لتنصرون یعنی باید بهش ایمان بیاره بله بله دیگه دارم عرض میکنم جنبندیش جنبندی همش باید بله همین آیه شاید شاهد خوبی باشه آره حرف شما شما بگید که لتؤمنون نبهی یعنی که باید بره این به این رسولی که مصدق بوده باید بره ایمان بیاره یعنی این که کلا یعنی شریعت خودشو رها بکنه دیگه به عبارتی خب ولی به نظر نمیرسه که ایمان آوردن به این معنا باشه که شریعت خودشو به کلی رها بکنه چرا به دلیل اینکه این اصلا مصدق اونه و مهیمن اونه نه اینکه این ناسخ شرایع گذشته است حالا این نظر اینجوریه انجیل دیگه اهل انجیله خب دیگه هنوز اهل انجیله این البته پیمانیست که از نبیین گرفته شده بدخل الله میثاق نبیین پیامانی که نبیین گرفته شده که یه پیغمبری دیگه بیاد به این ویژگی باید ایمان بیارن بهش حالا این دقیقا سوال شما چیه دقیقا؟ میگیرن دیگه شما ببینید اصلا نکته همین نکته است که شما میپذیره این نکته رو قرآن که این آیه رو چجوری میگه ان الذين امنوا والذين هادوا النصارى والصابئون من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون من این که انقدر دست بزنیم به آیه خب که بگیم که این آیات یعنی این که ان الذين امنوا زمان والذين هادوا زمان خودشون خب اونا هم تو یه زمان دیگه اینم مثلا همه زماناشو جدا بکنیم بگیم تو این زمانا اگه اینجوری باشن فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون خود اینی که به جهت اندیشه‌ای لااقل جهت اندیشه‌ای بشود قبول کرد که اینها یکی دقیقاً چند تا آیه هم هست تا اینجوریا که اینها رو در حقیقت می ستاید خود اهل کتاب رو در عین اینکه اهل کتابن می ستاید قرآن و یه اهل کتاب واقعی میدونه و اهل کتاب واقعی مثلا انگار که داره قرآن میکنه همینجوری عشق میریزه ایمان میاره به قرآن مثلا ایمان میاره به قرآن انگار که اهل کتاب ها مثلا اینا رو قبول داره مثلا اینا رو که میخونه قبول داره خب مثلا یه همچین چیزایی رو قبول انگار میکنه خوشش میاد مثلا و مثلا چی تو ادیان الهیه مثلا من یه مسیحیه داره این کار رو میکنه و البته تورات واقعی هم مثلا انجیل واقعی هم دمه دستش هست به نظر میرسد که اون موقع در فضای ولایت اینا قابل قبوله اینی که من عرض کنم در فضای ولایت قابل قبوله نه در خارج از این فضا
دست بزنیم
که باید دست بزنید به آیه دقیقا به همین دلیل یعنی باید آیه دستکاری بکنید تا اینجوری بشه جوری که شما میخواید بشه خب یعنی بشه الذین آمنو، یعنی آمنوی که اینجا هستن، هادو یعنی قبلیا، یعنی تو خود زمانی که خود آیه داشته نازل میشده، یهودیا یعنی این یهودیا نه، اونایی که در زمان موسی یهودی بودن. باید بیشتر بحث بشه راجع به این ایمانه. ببینید این ایمانه، همین اینی که شما میگین، اولین تصویریه که به دست میاد از خود این آیه، از آیه 81 آل عمران. یعنی که ایمان بیاره به این معنا که بره مثلا مسلمان بشود. خب حتی گفتن این میثاقی سی از نبیین گرفتن، ولی مثلا برود مسلمان بشه، این صرفا میشه ایمان، این اولین تعبیر از ایمان. ولی در جمع‌بندی تمام آیات مربوط به این قضیه، شاید ایمان به این پیغمبر دقیقاً اگه پیغمبری مصدق پیغمبر دیگه است، درسته؟ یعنی داره هر چی میگه، میگه مثلا ایمانش رو اینجوری در بیاد. مثلا ببین این چه عجب چیزی، با حالی این همین چیزی که ما داریم میگیم. این عجب چیزی، مثلا این همین چیزی که تا حالا گفته شده، اونا قبلش هم گفته شده، همینجوری گفته شده. خب اون موقع این بشود همون تعبیری که تعبیر ایمان به یه نبیه، ما باید کمکش بکنم این نبی رو. مطمئن مشرکین حسابشون جداست، چون که در قضیه مشرکین اصلا این بحث دیگه نیست. حتی پیغمبر از مشرکین هیچ استفاده ای نمی کردن. طرف هست اومده پیش پیغمبر، در روایتش هم هست، اومدن پیش پیغمبر گفته که من چیز میخوام بکنم، قوم ما داره اومده، شما دارید میگید غزوه ای، من میخوام بیام با شما بجنگم، یعنی با کنار شما بجنگم. حضرت میان مشرکی میارم، یا انا لا نستعینو بالمشرکین علی المشرکین، میان ما برای مبارزه با مشرکین از مشرکین استفاده نمی کنیم. تعبیر مشرک باز دوباره فرق داره، چون یه تعبیر قرآن نصارا و فلان از مشرکین جدا میدونه، اینا رو جز مشرکین. شما اگر معنی ایمانه این در بیاد که ببینید مثلا، چون ما ببینید تصویر ذهنی ما هنوز اینه، باید این باشی و اون نباشی، باید اینجوری باشی و یه چیز دیگه نباشی. خب یعنی همین است که باید این باشی و یه چیز دیگه نباشی. خب این رو ما، چون که این رو از مفاهیم ایمان میدونیم، یعنی تقریبا حالت ناسخ، چون که همچین مفهومی در تقریبا تلقیمون هست، اون موقع سر این بازم همینجوری تصویر میکنیم. ولی شما فرض میکنید یه چیزی کلن اومدن یک روالی همدیگر هی تصدیق کردن. خب یه مسیحی مؤمن مثلا اینجوری در بیاد، در بیاد که عجب چیزایی پیغمبر، این همین چیزایی که ما داریم میگیم، باید به این، باید اینو کمکش کرد، اصلا من اون پیغمبره، باید کمکش کرد، باید ایمان آورد به این پیغمبر. ایمانش یعنی چی؟ همین، باید ایمان آورد، این یه پیغمبره، توی یه خط کلی دارن همه همین جور حرفا رو میزنن. اینا ببینید، اینم یه تعبیری از ایمانه که موقع تو حالت جمع‌بندی، البته وقتی که شریعتی وجود نداره، چیزی وجود نداره، یه دستکاری شده و محرف و همه اینا تورات، البته در مقام عمل اون موقع اینجوری میشه. برای همین است که خیلی از علما نظرش اینه، ما پلورالیسم نظری رو داریم، پلورالیسم عملی نداریم، چون که عملیاً همچین چیزی ممکن نیست. الان یعنی عملیاً‌اش ممکن نیست، نظریاً‌اش ممکنه، ولی عملیش ممکن نیست. این هم تعبیر ملت ابراهیم حنیف دیگه، این تعبیر دیگه بر نمیاد. صلواتی بر محمد بفرما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی فاطمة و أبيها. بعدها وبنيها عدد ما أحاط به اللهم كل بليك الحجة بن الحسن صلواتك وعلى أرحم الراحمين يا ابن الحسن شاید این جمعه بیاید شاید پرده از چهره گشاید آجان اگه با ما سر یاری نداری چرا هر نیم شبایی به خواب یبن الحسن آقا جان معذرت میخوام اعمال ما دیشب دست شما احیانا حتما خجالت کشیدی آجان ما پای شما نوشته شدی یبن الحسن یبن يا ابن الحسن ايام رحلت بانوی بزرگوار حضرت ام البنین چقدر این بانو رو سفید پیش زهرای مرزیه یه ابن فضل عباس تربیت کرده برا عالم بسن پنج امامی که تو را دیدن دست علم گیر تو بوسیدن یبن الحسن به نوعی مادر شما هم هست حضرت ام البنین این بانوی با معرفت وقتی راوی کربلا میاد خبر بده از حضرت ام البنین حراس میکنه، میفرماید از کربلا چه خبر؟ میگد عثمان شهید شد. میگد چه خبر؟ میگد عبدالله تم شهید شد. میگد گفتم از کربلا چه خبر؟ میگد جعفر تم شهید شد. ناراحت و عصبانی میشه حضرت ام البنین، بابا کی از بچه‌هاش سالگرد؟ آدم من تحت الخضرا فدا لامی عبدالله، همه عالم فدای حسین، بگو از حسین چه خبر؟ میرون در بقیه چار نقش غم در میارن، گریه‌های جان سوزی میکنن، میگن دیگه به من ام البنین نگی، احیانا بالا سر قبر قمر بنی هاشم هم خوشحال هم ناراحت، عباس هم شنیدم رو سبیدم کردم، قربونت برم پسرم، ولی میگن تو کربلا با صورت به زمین خوردی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي ابن الحسن وأولاد الحسن وعلى أصحاب سلام ورحمة الله وبركاته. اللهم رب بخش بیامار قلب نازنین ما زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده، این قلیل تحصلات از ذخیره قبر و قیامت ما بگردان، قلب ما به عارف نورانی قرآن اهل بیت منور بگردان، هر کار که به یاد و نام تو آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش به ما عنایت بفرما. خدا طبقاتی از نور به روح حضرت امام عاد واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران اسلام انقلاب مؤید و منصورشون بدار، مرگ ما جز شهادت در راه